5 عصر به وقت کابل. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی میر احمد صافی اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. امروز دوشنبه 20 نوامبر روز جهانی طفل است. صندوق حمایت از اطفال ملل متحد یونیسف به این مناسبت می گوید که امروز آنها خود را مجدداً متعهد می دانند که از حقوق هر کودک در همه جا محافظت کنند. پیش از این یونیسف گفته بود که حدود 16 میلیون طفل در افغانستان با شکم گرسنه می خوابند و تخمین می شود که در سال 2023 بیش از 2,300,000 طفل در افغانستان به سوی تغذیه شدید مواجه شوند. از طرف دیگر صندوق حمایت از کودکان شمار دختران را که در نتیجه فرمان طالبان از آموزش باز مانده‌اند به بیش از 1 میلیون تن تخمین می کند. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا میگوید که جهان باید ممنوعیت بر سفر اعضای حکومت طالبان را گسترش دهد. مایکل مکال رئیس این کمیته شب گذشته در صفحه اکس یا توییتر سابق خود با اشاره به ورود یکی از اعضای حکومت طالبان به اروپا نوشت که این غیر قابل قبول است. عبدالباری عمر رئیس اداره غذا و دوای حکومت طالبان اخیراً به اسلوواکیا، بلژیم، هلند و جرمنی سفر کرده که این سفر واکنش شمار از مقامات اروپایی را نیز برانگیخته است. در حادثه صبح امروز سقوط یک موتر در یک جوی در ولسوالی گرمسیر هلمند 6 عضو یک خانواده به شمول زنان و اطفال جان باختند. ریاض هلمندی معاون ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در هلمند به رسانه ها گفت که یک مرد، 2 زن و 3 طفل جان باختند که همه اعضای یک خانواده بودند. بی احتیاطی راننده و سرعت بیش از حد علت این حادثه خوانده شده است. و لوید آستن وزیر دفاع آمریکا امروز وارد کیف شد. مرکز خبر رادیو آزادی نوشته که این سفر به منظور حمایت از اوکراین در حال صورت می‌گیرد که حامیان غربی اوکراین بخصوص در آمریکا از آنچه خستگی جنگ خوانده می‌شود نگرانند. آستن در صفحه اکس یا توییتر سابق خود نوشت که برای دیدار با رهبران اوکراین وارد کیف شدم و اطمینان داد که واشنگتن به حمایت از جنگ آزادی اوکراین در برابر تجاوز روسیه ادامه خواهد داد. روسیه از 24 فوریه سال 2022 حمله غیر موجه به اوکراین را آغاز کرد که همچنان ادامه دارد و از آغاز این جنگ روابط روسیه و کشورهای غربی تیره شده است. پایان اخبار. دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. مسدود شدن عبورگاه چمن سپین بولدک.
قومی ها ما فیصله کردن که هیچ کس را اجازه نمیتیم، گرچه مهاجرین مسئولین مهاجرین گفتن که دویجا باید اجازه داده شد و مهاجرین کدام مشکلی پیدا نمیتونن.
افزایش مطالب توهین‌آمیز به زنان در فضای مجازی.
بر من فحش دادن و چتیاد گفتن بی جامعه و امین مردم که یک موضوع عادی شده.
گزارش هم درباره سفر ناگهانی وزیر دفاع آمریکا به اوکراین داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار 25 دقیقه بحث میزگرد رادیو آزادی را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
معترضان در منطقه چمن دروازه چمن سپین بولدک را بروی هر گونه رفت و آمد و ترانزیت مسدود کردند. این دروازه و راه ترانزیتی در واکنش به فیصله حکومت پاکستان به خاطر الزامی شدن ویزا و پاسپورت برای عبور کنندگان صورت مسدود شده است. معترضان میگویند این راه تا زمان مسدود خواهد بود که حکومت پاکستان تصمیمش را پس بگیرد. پیش از این مردمان دو طرف با شناخت کارت پاکستانی و تذکره افغانی رفت آمد می کردند. امروز 31 روز این مظاهره در منطقه چمن است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
صدها معترض در منطقه چمن راه چمن سپین بولدک را تا زمان نامعلوم برای هر گونه رفت آمد بستند. معترضان میگویند در 31 روز اعتراضشان و پس از آن اقدام به انکار کردند که حکومت موقت پاکستان خواست آنان را نپذیرفته و تصمیمش را در پیوند به رفت آمد با ویزا و پاسپورت از این را لغو نکرده است. سمیع الله یکی از باشندگان محل با فرستادن یک ویدیو به رادیو آزادی گفت که در شاهرای چمن سپین بولدک آهن و سنگ انداختن و این راه برای رفت آمد مسدود شده است.
راه مکمل بند است و اینجا سنگ انداخته و راه را مسدود کردند. در پیشرو معترضین هم نشستند و راه چمن را مسدود کردند.
از سوی دیگر غوث الله لغری رئیس اتحادیه لغری و از معترضان به روز دوشنبه گفت که در این منطقه حاکمیت هیچ کسی دیگری را قبول ندارند و باید خواستشان پذیرفته شود.
چمن وطن قبایلی است. ما از کندهار تا کویته اینجا قبایل موجود هستیم. در اینجا رشته ماست. برادران ما در اینجا در چمن، در مرز و کندهار وجود دارند. اینجا مرز شما نیست. شما مرز را از اسلام آباد نیاوردید. این خط دیورند را شما و یا هر کسی که ایجاد کرده حالا آن زمان تیر شده است. مردم بیدار شدند. حالا اگر یک خشت را هم در مرز میگذاری باید بسیار فکر کنی.
او همچنان گفت که این راه فعلا برای مهاجرینی که به افغانستان می روند باز است، اما اگر خواستشان پذیرفته نشود برای آنها هم اجازه رفت آمد را نخواهند داد و از آنها می خواهند که در همان محل جا به جا شوند. معترضان شامل اتحادیه تاجران، احزاب سیاسی و مردمند. آنها چندین بار مظاهرات بزرگ را هم راه اندازی کردند و هشدار داده بودند که اگر حکومت پاکستان به خواستهایشان توجه نکند اقدامات جدیدتری را روی دست خواهند گرفت. خواست معترضان این است که برای مردم از راه چمن سپین بولدک همانند گذشته با تذکره و شناخت کارت اجازه رفت آمد داده شود. اما چند پیش جان اچکزی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ بلوچستان و بخش مشال رادیو آزادی گفت که آنان به خاطر جلوگیری از قاچاق و تامین امنیت در راه چمن سپین بولدک شرط داشتن ویزا و پاسپورت را گذاشتند. از سوی دیگر یک منبع در سپین بولدک که نخواست نامش را در گزارش بگیریم به رادیو آزادی گفت که راه سپین بولدک چمن تا خط دیورن مسدود شده است، اما به مهاجران اجازه رفت آمد داده شده است. عبداللطیف حکیمی مسئول ثبت پناهجویان افغان در سپین بولدک هم به رسانه‌ها گفته است که آنان با حکومت پاکستان از طریق کمیساری گفتگو کردند که برای مهاجرین برگشت کننده مشکل ایجاد نشود. هنوز مشخص نیست که راه چه زمانی دوباره باز خواهد شد، اما در گذشته به دلیل مسدود شدن این راه بازارگانان همواره از وارد شدن خسارت مالی بر کاروانهایشان سخن گفتند و از سوی دیگر مردمان دو طرف در این منطقه میگویند که مسدود شدن راه آنان را با مشکلات زیادی روبرو خواهند کرد.
در گزارش همکارم شنیدید که معترضان راه چمن سپین بولدک را مسدود کردند. در آغاز گفتگوی تلفنی از خانجان الکوزی رئیس اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان پرسیدیم که مسدود شدن این عبورگاه چه تأثیر روی تجارت افغانستان خواهد داشت. وی در پاسخ چنین گفت:
بله، بر شما معلوم هستند که مردم سرحدی در چمن و بولدک تقریبا یک اضافه از یک ماه میشه که بخاطر یک پروسه که قبلا پاکستان موافقه کرده بودن که امی مردمی که از امی سرحد میره تنها به تذکره رفته میتنه و به شناختی کارت ضرورت به پاسپورت و ضرورت به ویزا و گپا نیست. علی پاکستان میخواین که این امی را هم مثل ترخم واره به ویزا و چیز کنه. مردم قومی و حتی به شمول قومای بزرگی که در مردو طرف جریان داره و ششتن و امی پروسیجر قبول نداره که ما مناسبات قومی داریم. اینمی جا ما با مرگ و مرده داریم، خیش و قوم داریم، ما نمیتانیم که اینمی مسائل را پیش ببریم. علی نو یا یادداشت داده که ما بخاطر که در می اواخر پاکستان نزاپه 3000 کانتینر ما را بند کده بود در کراچی، وقتی که ما رفتیم هفته گذاشته به وزیر صاحب تجارت و تعهد کده که باید رها شوه. امید تاجرا و دیگه کسا هم تقاضا کردن از یا که ایرا بری کانتینر را باز شو، مگر یا مردم که در وجه هستن هم یک قومی ها ما پیصله کردن که هیچ کس را اجازه نمیتیم، گرچه مهاجرین مسئولین مهاجرین گفتن که در وجه باید اجازه داده شو و مهاجرین کدام مشکلی پیدا نمیکنن. اما اموال ما که بند شو واقعا سر ما دمرج مین، دیتنشن مین، قیمتی مین، اما مردم از خواست مردم است، در مقابلشان ما چیزی گفته نمیتانیم. اما مسئله قومی است و مسئله پرلت است دیگه، به این خاطر با اقتصاد افغانستان ضرر میرس.
آجی صاحب، آیا امکان داره که این کانتینران را از طریق غلام خان یا رای دیگه به داخل افغانستان بیارین؟
بدون شک که میتانن که از این طریق بین اگر لوت شو از طریق غلام خان میشه، مگر غلام خان یا ترخم که هستن و به کابل نزدیک هستن، مگر به قندار خود بسیار دور میشه. این باید پس از اموجا برن به قندار دیگه دیده شو، اگر چاره نبودن همی کارم میکنن.
سال اخیر آجی صاحب، امی خواسته مردم یا تحسن کنندگان از نگاه روابط دو کشور چقدر مشروعیت داره؟ چگونگی رفت آمد در گذشته چطور بود؟ یعنی بین افغانستان و پاکستان در گذشته؟
ولای خواستنی طور هستم که قبلا هم ما به شکل نرمال می رفتیم و می آمدیم و کدام مشکلی نبودن در بین دو طرف و در بین دو مسائل قومی بودن، روابط هم بسیار خوب بودن. ما می ترانزیت ما می قدر خراب نبودن که علی روابط خراب شده. این مسئله مهاجرین شما می بینین در می آخر متاسفانه که نمی حکومت عبوری پاکستان که آمدن اینمی یک حالتی را آوردن که هم در بین قوما یک حالت بیتفاقی یک حالت به وجود آمد و هم از لحاظ تجارتی مشکلات به وجود آوردن.
خان جان الگوزایی، رئیس اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان، درباره مسدود شدن عبورگاه چمن سپین بولدک با رادیو آزادی صحبت می کرد. از سوی دیگر، حکومت پاکستان بر راننده های موترهای انتقال دهنده اموال تجارتی افغانستان اطلاع داده که پس از 21 نوامبر بدون ویزا رفت آمد کرده نمی توانند. شماره از رانندگان به رادیو آزادی گفتند عملی شدن این شرط جدید حکومت پاکستان دشوار است و گرفتن ویزای پاکستان از افغانستان ماها را در بر می گیرد. مسئولان اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان نیز این موضوع را تایید می کنند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
شماره از رانندگان موترهای باربری اموال تجارتی می گویند حکومت پاکستان محدودیت جدیدی بر آنان وضع کرده که از 21 نوامبر هیچ راننده ای نمی تواند بدون ویزا از دروازه ترخم رفت آمد کند. ولایت خان یکی از این رانندگان به رادیو آزادی گفت:
پاکستان حکومت کند
شرطی که حکومت پاکستان بر رانندگان گذاشته این کار در توان ما نیست. ما درخواست کرده بودیم که کلینر را همراه ما بگذارد، اما اکنون برای ما مشکل شده. بازداشت ها در پشاور هم شروع است. در موترهای خود نشسته هستیم، داشته نمی توانیم.
برخی از این رانندگان می گویند که حکومت پاکستان هر روز محدودیت جدیدی بر تجار و رانندگان موترهای حامل اموال تجارتی وضع می کند و این محدودیت کار آنان را دشوار می سازد. حق نظر و کفایت خان، دو تن از این رانندگان، به رادیو آزادی گفتند:
من توایی پوشه چه تاسو ویزه و لگوه گاڑی و درولی و
با ما میگوید باید ویزا بزنید. موتر را که متوقف کرده بود ویزا که همراه ما نیست. از شد راننده دو نفر هم ویزا ندارم. از هر دو حکومت میخواهیم که رفت آمد ما را همانند سیستم قبلی بسازند.
من دوال حکومتونو نه دا وقتن که او رو را چه ده من سده تاون وشی پوشخه چه من پریدی پامغ زال حالات دوبانه.
اکنون این مسئله را به ما گفتند که پاسپورت های خود را هم تمدید کنید و ویزا هم بزنید. ما نمی توانیم. ما موتربانی کنیم، قرض را خلاص کنیم، بستکاری مال و موتر را بکنیم یا به کنسولگری بگردیم.
خواستیم دیدگاه مسئولان وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان را هم در گزارش داشته باشیم، اما عبدالسلام جواد، سخنگوی این وزارت، با وجود اینکه وعده سپرد و پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. اما خان جان الکوزه، یکی از مسئولان اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان، به رادیو آزادی گفت حکومت پاکستان بر رانندگان هر دو طرف این شرط را گذاشته که باید با ویزه رفت آمد کنند.
واقعا این کار شده. رانندگان و کسانی که قبلا با پاسپورت رفت آمد می‌کردند و برایشان اجازه داده می‌شد، اکنون محدودیت وضع کردند و این خبر تنها در گروپ ها به ما داده شده که رانندگان باید نیایند.
الکوزه کلیپ صوتی یکی از مسئولان پاکستان در ترخم که جزئیات نام و وظیفه‌اش در آن نیست را هم با ما شریک کرده که به کارمندان خود اطلاع می‌دهد بعد از ساعت 8 صبح 21 نوامبر هیچ راننده بدون ویزه رفت آمد کرده نمی‌تواند. شرط جدید حکومت پاکستان در حال بالای رانندگان موترهای باربری در دروازه ترخم وضع شده که حدود 4000 کانتینر اموال تجارتی تاجران افغان از حدود 3 ماه به این سو در بندر کراچی متوقف مانده است. خانجان الکوزه، یک مسئول اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان، شام روز شنبه به رادیو آزادی گفت که پس از تکمیل یک پروسیجر، انتقال حدود 3500 کانتینر اموال تجار افغان از بندر کراچی در پاکستان آغاز خواهد شد، اما به کانتینرهایی که در لیست ممنوع هستند اجازه انتقال دادن نخواهد شد.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
لوی داستن وزیر دفاع آمریکا وارد کیف پایتخت اوکراین شد. این سفر در حال صورت می‌گیرد که حامیان غربی اوکراین به خصوص آمریکا نگران آنچه اند که خستگی جنگ عنوان می‌شود. آمریکا یکی از حامیان اصلی نظامی و مالی اوکراین در جنگ علیه روسیه است. همکارم جاوید فیضی با جزئیات بیشتر با شماست.
لوید آستن وزیر دفاع آمریکا در جریان سفرش به کیف گفت که ایالات متحده به حمایت از جنگ آزادسازی اوکراین در برابر تجاوز روسیه ادامه می دهد. او روز دوشنبه در صفحه اکس یا توییتر سابق خود نوشت که برای دیدار با رهبران اوکراین وارد کیف شدم. این دومین سفر آستن به کیف به عنوان وزیر دفاع آمریکاست. او با ریل از پولند که یکی از اعضای ناتو و همسایه اوکراین است به کیف سفر کرد. مرکز خبر رادیو آزادی گفته که ایالات متحده از آغاز جنگ با اوکراین ده‌ها میلیارد دلار کمک نظامی با اوکراین کرده است. روسیه از 24 فوریه 2022 حمله غیر موجب به اوکراین را آغاز کرد که همچنان ادامه دارد و از آغاز این جنگ روابط روسیه و کشورهای غربی تیره شده است. آمریکا بارها اعلام کرده است که تا زمانی که لازم باشد در کنار اوکراین خواهد بود، اما برخی از جمهوری‌خواهان محافظه‌کار در کنگره ایالات متحده با این امر مخالف هستند و این مخالفت باعث ایجاد تردید در مورد ادامه کمک به اوکراین شده است. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون در یک خبرنامه اعلام کرد که آستین در سفر خود به کیف در مورد روابط استراتژیک بین ایالات متحده و اوکراین بحث خواهد کرد. پنتاگون گفته که آنها می‌خواهند اطمینان حاصل کنند که نیروهای اوکراینی توانایی دفاع در برابر جنگ زمستانی و سایر تهدیدات روسیه را دارند. وزیر دفاع آمریکا در حال به کیف سفر می‌کند که قرار است گروه تماس دفاعی اوکراین که از کیف در برابر جنگ روسیه حمایت می‌کند، در پایان هفته جاری نشستی را درباره وضعیت اوکراین برگزار کند.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
نتایج بررسی یک نهاد برتانیایی به نام افغان ویتنس نشان می‌دهد که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، زنان فعال 3 برابر بیشتر با پست‌های توهین‌آمیز در فضای آنلاین روبرو هستند. افغان ویتنس با نشر گزارش از نتایج یک بررسی مدعی شده که نوشتن پست‌های توهین‌آمیز، تهدید و آزار و اذیت آنلاین از ماه جنوری تا دسامبر سال 2021 نسبت به زمان مشابه در سال 2022 217% یعنی 3 برابر افزایش را نشان می‌دهد. در همین حال شمار از فعالان حقوق زن که در رسانه‌های اجتماعی نیز فعال هستند بر این باورند که زنان افغان در حال حاضر در اجتماع حضور ندارند و اما برخی از مخالفان اکنون در فضای آنلاین نیز در تلاش حذف آنان هستند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
افغان ویتنس یک گروه حقوقی مستقر در بریتانیا میگوید که از زمان حاکمیت طالبان در افغانستان آزار و اذیت زنان فعال سیاسی در افغانستان از طریق فضای آنلاین به گونه قابل توجه افزایش یافته است. افغان ویتنس روز دوشنبه با نشر گزارش از نتایج یک بررسی مدعی شد که نوشتن پست‌های توهین‌آمیز، تهدید و آزار و اذیت آنلاین زنان فعال سیاسی از ماه جنوری تا ماه دسامبر سال 2021 تا مدت زمان مشابه در سال 2022 17% یعنی 3 برابر افزایش را نشان می دهد. بر اساس این گزارش افغان ویتنس با استفاده از میتود تحقیق مشابه انجام شده در میانمار اطلاعات 78,000 پست را در بیش از 100 حساب اکس یا توییتر سابق مربوط به زنان فعال در افغانستان در دوره زمانی مشخص تحلیل کرده و با 6 زن فعال حقوق زن صحبت کرده و سپس این یافته ها را شریک کرده است. بر اساس یافته های این بررسی، پست های توهین‌آمیز علیه زنان شامل عبارات جنسی با محتوای مستعجل و عکس های غیر اخلاقی و تهدید به تجاوز جنسی، اتهامات بی‌بندوباری به دلیل شکستاندن هنجارهای فرهنگی و دینی، اتهام عامل غرب بودن و اتهام ساختن پرونده برای درخواست پناهندگی به کشور دیگر عنوان شده است. افغان ویتنس دریافته که خشونت‌های فضای آنلاین به شدت جنسی بوده و بیش از 60% از پست‌ها در سال 2022 حاوی عبارات مانند فاحشه یا رسوبی است. فرانچیسکا جنتایلی، پژوهشگر ارشد این پروژه، گفته که از زمان تسلط طالبان بر افغانستان، رسانه‌های اجتماعی از محل برای موضوعات اجتماعی و سیاسی به انجمن برای آزار و اذیت و سرکوب به ویژه علیه زنان تبدیل شده است. گزارش افغان ویتنس مدعی است که بازرسان این نهاد دریافتند که افراد رده پایین طالبان و کاربران رسانه‌های اجتماعی طرفداران طالبان اغلب پست‌های توهین‌آمیز را نوشتند. از ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، درباره ادعاهای مطرح شده در این گزارش پرسیدیم، اما او تا زمان نشر گزارش پاسخ ارائه نکرد. در همین حال شماری از فعالان حقوق زن که در رسانه‌های اجتماعی نیز فعال هستند، بر این باورند که زنان افغانستان در حال حاضر در اجتماع حضور ندارند و در فضای مجازی و آنلاین نیز در تلاش حذف آنان هستند. زرمینه پریانی، یک تن از آنان، میگوید که او و دیگر زنان معترض به دلیل خواستن حقشان در فضای آنلاین مورد تحقیر، توهین و تهدید قرار گرفتند.
بر ما فحش دادن و چت یاد گفتن بی جامعه و امین مردم بیخی یک موضوع عادی شده و تنها ماها نیستیم. وقتی که حتی برای مردا و اینام که متن چیزی را می نویسن، همسرشان، خواهرشان، مادرشان توسط اینمی افراد تحقیر می شه، فحشای جنسی داده می شه.
همزمان وجمه سادات، یکی دیگر از فعالان زن، بر رادیو آزادی گفت هنگامی که زنان در رسانه‌های اجتماعی برای حقوقشان دادخواهی می‌کنند، افراد مخالف با دشنام مخالفتشان را بیان می‌کنند.
زمانی که خانم های چیزفهم در مورد موضوعات مهم و حیاتی ابراز نظر میکنن، حتی به حریم خصوصیشان احترام نمیشه و این باعث میشه که تعداد زیادی از خانم ها از ظاهر شدن در رسانه های اجتماعی صرف نظر کنن. متاسفانه نه تنها نظریات منفی دریافت میکنن، بلکه نظریات مملو از دشنام هم دریافت میکنن.
پریسا مبارز، یک تن از زنان معترض، میگوید که آنان برای خودشان و دیگر زنان اعتراض می کنند، اما این گونه از نظریات بر روحیه زنان تاثیر منفی می گذارد.
تعدادی از کسانی که واقعا آگاهی دارند می دانند، تشویق می کنند، ولی تعدادی که تفکرات مثل طالب را، افکار مثل طالب در ذهنیتشان پرورش می دهند که متاسفانه حرفای زشت و فحش و دعوا در صفحات مجازی خصوصا در زنان معترض انجام می دهند که خیلی برای زنان معترض و روحیشان پایین می آورند. متاسفانه
این در حالی است که پس از روی کار آمدن طالبان در سال 2021، آنها حضور زنان در اجتماع را منع کردند و بسیاری از زنان از طریق رسانه‌های اجتماعی در فضای آنلاین و اعتراض و دادخواهی می‌پردازند. اما نظر بر نتایج تحقیقات افغان ویتنس، زنان در فضای اجتماعی نیز مورد تحقیر و توهین قرار می‌گیرد. افغان ویتنس یک پروژه جمعآوری اطلاعات است که توسط مرکز غیرانتفاعی تاب‌آوری اطلاعات اداره می‌شود و در بخش جمعآوری و سنجش اطلاعات مربوط به وضعیت حقوق بشری، امنیتی و سیاسی افغانستان فعالیت میکند.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان میپردازد.
دوشنبه ها از ساعت 8 تا 9 شام به طور زنده.
استرالیا لقب قهرمان جام جهانی کرکت امسال را از آن خود ساخت. تیم استرالیا در ابتدای بازی‌های جام جهانی کرکت خوب ندرخشید و به سختی در برابر تیم کرکت افغانستان پیروز شد. اما در نهایت توانست در بازی نهایی جام جهانی تیم کشور میزبان هند را شکست دهد. همکارم مقیم نایب با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
ده ها هزار هواداران تیم کرکت هند کشور میزبان با امید قهرمانی تیمشان در بازی نهایی جام جهانی کرکت به استادیوم ورزشی نرندرا مودی حضور داشتند، اما تیم میزبان هند برنده نشد. And Australia win the World Cup for the sixth time and in front of 120,000 people they've upstaged the home team. استرالیا توانست برای ششمین بار قهرمان جام جهانی یک روزه یا 50 اوره کرکت شود. تیم کرکت هند که تا بازی نهایی باخت نداشت، برخلاف انتظار هدف نسبتاً کم 241 دوش را برای تیم استرالیا تعیین کرد. در مقابل تیم کرکت استرالیا هرچند در آغاز بازی سه بازیکن برجسته خود دیوید وارنر، میچل مارش و استیو سمیت را زود از دست داد، اما به لطف و همکاری طولانی تراویس هید و مارنوس لابوشین هدف را برآورده کرد. تراویس هید 137 و مارنوس 58 دوش مهم را به ثمر رساندند. تراویس فقط دو رنز پیش از پیروزی سوختانده شد، اما گالن مکساول دو رنز آخر مورد نیاز استرالیا را به ثمر رساند و تیمش را قهرمان جام جهانی کرکت ساخت. احمد فرهاد فدایی مفسر بازی کرکت افغانستان به رادیو آزادی گفت که کاپیتان تیم استرالیا تصمیم خوبی گرفت و او معتقد بود که تنها تیمی که در برابر هند پیروز می شود تیم کشورش خواهد بود. او افزود
دوی کپتان پیت کامینز دمخه دوی تا داغا کانفیدنس ورکه پنریوال جام
پاتریک کامنز کاپیتان تیم کرکت استرالیا از زمان ابتدای این اعتماد به نفس را به بازیکنان خود داد که در بازی نهایی شما بازی میکنید، شما برنده میشوید. سپس این را اعتراف کرد که هدف را برآورده میکنیم. بر خود اعتماد داشته باشید که بعدا میدان برایتان مساعد خواهد شد و هر هدفی را که ان تعیین کند ما میتوانیم آن را به دست آوریم. این خودش یک تصمیم بسیار شجاعانه است. وقتی که کاپیتان و یا سرمربی به همه بازیکنان اعتماد بدهد که به توانایی های آنها باورمند است، فکر می کنم هر قدری که بیرون سر و صدا هم باشد آنها اتان را نمیشنوند.
اکثر بازیکنان هند نیز در این مسابقات عمل کرده بسیار خوبی داشتند که در میان آنها ویرات کوهلی با 765 دوش توانست بهترین بازیکن این جام جهانی شود. در رشته بالنگ محمد شامی بازیکن هندی با کسب 24 وکت از 7 مسابقه برجسته ترین کسب کننده وکت جام شناخته شد. ولی بازیکنان هند با این همه زحمات و ریکاردها نتوانستند مانع شکست تیمشان در مسابقات نهایی شود. راهول دراوید سرمربی تیم کرکت هند گفت که تیمش خیلی خوب بازی کرد، اما نتوانست در بازی نهایی عمل کرده مناسب داشته باشد.
من فکر میکردم با کیفیتی که ما در مسابقات اینجام بازی کردیم استثنایی بود. بنابراین من به این همه تلاش افتخار میکنم. به همه تلاش ها و کوشش ها افتخار میکنم. بازیکنان و مربیان همه قابل افتخارند. فکر میکنم که خیلی خوب پیش رفتیم، اما فقط در آخرین مرحله یعنی بازی نهایی عمل کرده خوبی نداشتیم. به تیم کرکت استرالیا مبارک میگویم. آنها بهتر از ما بودند.
استرالیا با کسب این لقب قهرمانی ششمین بار است که این افتخار را به دست می آورد. این تیم همچنین قهرمان جام‌های جهانی کرکت یک روزه در سال‌های 1987، 1999، 2003، 2007 و 2015 شده است.
پیام‌ها و نظریات شما
در موبایل گپ زده میتونه، دزدی سرقت چیزا مجبوری زیاد شده. شلوار کابل مردم که در کراچی ها کار میکنن در دریای بازار نمیمونن، مردم هم میزنن بالایشان میپرده. تخم دزدی را اصلا میپاشه در کل افغانستان. فامریکه نداره کنم چیز دیگه نداره که مردم برده اونجا کار کنه. ای مردم در کار نمیمونه، باز میگنن که مجرمین مجرمین کار نداره، نو نداره، او نداره، هیچ چیزی نداره. چاره خود چی بکنه؟ خود در کار نمیمونه کار کنه. و مجبور زمین دیور میده جنایت دست میدن یک به اتکای خود در لبنان پیدا میکنه.
ولایت لوگر همیتو بکاری است، همیتو قیمتی است، همیتو برزگاری است، کار پیدا نمیشه. ما چیم چی کنیم؟
محمد هستم از فاریاب. ما که هستیم معلول هم هستیم، ماشه معلولی ما خواهش میکنم دولت امارات پرداخت کنه. کمک هایی که از کشورهای خارج میمد به شهر دوستان اونا قطع شده، در ما چیز کمک نیست. همه عقلان همه معاشه معلول ما بتن با قدمی گذاره کنیم. زمستان پیشوری هم ما بسخ هیچ چیز به خوردن نداریم، اولادکان ما مریض شده.
وضعیت بسیار بدی است که ما زنان از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و تعلیمی با آن مواجه هستیم. ما خودمان تحت فشارهای روحی هستیم و خودمان را یک مخلوق بیکار احساس میکنیم. فشارهای روحی به ما بیشتر شده است.
پیام شما نظر شماست.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت به همکاری تکنیکی میر احمد صافی اجرا می شود. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر می کنیم. ساعت استودیو 5:30 دقیقه عصر نشان می ده. به این ترتیب می رسیم به نیمه دومی برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام هفتوار 25 دقیقه بحث میزگرد رادیو آزادی را به میزبانی همکارم جاوید نعیمی خواهید شنید. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. امروز دوشنبه 20 نوامبر روز جهانی طفل است. صندوق حمایت از اطفال ملل متحد یونیسف به این مناسبت می گوید که امروز آنها خود را مجدداً متحد می دانند که از حقوق هر کودک در همه جا محافظت کنند. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا می گوید که جهان باید ممنوعیت بر سفر اعضای حکومت طالبان را گسترش دهد. در حادثه صبح امروز سقوط یک موتر در یک جوی در ولسوالی گرمسیر هلمند 6 عضو یک خانواده به شمول زنان و اطفال جان باختند. والوید آستن وزیر دفاع امریکا امروز وارد کییف پایتخت اوکراین شد.
توقع ما و مردم
امریکا نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید به برنامه بحث 25 دقیقه. هفته گذشته فریدون سنرلی اوغلو، اما هنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، گزارش ارزیابی و پیشنهادهایش را در مورد وضعیت افغانستان به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه کرد. او در این ارزیابیش از حکومت طالبان خواسته که به دختران و زنان حق آموزش و کار بدهد. همچنان در گزارش توصیه شده که یک گفتمان ملی برای ایجاد حکومت فراگیر و تضمین صلح پایدار و توسعه اقتصادی در افغانستان آغاز شود. یکی از بحث‌های اصلی روی ایجاد گفتمان ملی است که چگونه ممکن به نظر می رسد. آیا در شرایط حاضر طالبان آماده خواهند بود تا قدرت را با کس یا کسان تقسیم کنند؟ در صورت ایجاد حکومت همشمول و فراگیر کیها می توانند در آن سهم داشته باشند؟ مدل را که از آن به عنوان حکومت فراگیر نام برده می شود چگونه ساختار می تواند داشته باشد؟ اما اینها را به بحث می گیریم در برنامه بحث 25 دقیقه. دو مهمان در این برنامه با ما و شما هستند: آقای عمر صمد، سفیر پیشین افغانستان در فرانسه و کانادا و از آگاهان مسائل سیاسی، و آقای میر عبدالواحد سادات، رئیس اتحادیه حقوقدانان افغانستان در اروپا. من جاوید نعیمی در این بحث میزبان شماستم. امور فنی را هم میر احمد صافی پیش میبرد. مهمانان عزیز، خیلی خوش آمدین. جناب صمد، نخست با شما آغاز میکنم. اگر تعریف از حکومت فراگیر بخواهیم داشته باشیم، چگونه یک مدل خواهد داشت؟
تشکر. سلام به شما نعیمی صاحب، به سعادت صاحب و شنوندگان شما در افغانستان و خارج از افغانستان. تعریف حکومت فراگیر البته میتونه اشکال مختلف به خود بگیره، مدل های مختلف احتوا بکنه و انعکاس بده، و ما کدام تعریف مشخص از این تا حال نداریم. و یکی از کارهای خانگی ما فکر میکنم جامعه بین المللی و مخصوصا خود افغان ها امی است که اگر فرصت میسر شوه، اگر زمینه میسر شوه، مساعد شوه و حاکمیت فعلی طالبان زمینه را مساعد بسازن برای یک گفتمان بین افغان ها، در او صورت میشه که یکی از مبحث ها، یکی از موضوعات بحث همی باشه که یک حکومت فراگیر یعنی چی، برای خود مردم افغانستان چی مفهومی داره و تحت کدام شرایط و به چی شکل میتونه که ایجاد شوه. لحاظ من فکر میکنم که انوز پیش از وقت است که ما میتونیم که تعریف های مختلف را ارائه بکنیم، مدل های مختلف را مد نظر بگیریم و این را فراموش نکنیم که حتی کشورهایی که در قضیه افغانستان زینف هستند هر کدام از خود یک تعریف و مدل مشخص خود داره در ارتباط با حکومت فراگیر و هنوز اونا هم اجماعی در سر موضوع امی قضیه ندارن و پیدا نکردن و یکی از وظایف من فکر میکنم فرستاده خاص آینده افغانستان که امیدوار استیم بعد از بحثایی که شورای امنیت می داشته باشه مشخص شد که کی است و چی وظیفه را انجام خواهد داد امی موضوع خواهد بود.
تشکر میکنم جناب صمد. جناب سادات صاحب شما هم خوش آمدین به برنامه ما. به باور شما یا طالبا که تا هنوز به خواسته های جامعه جهانی در مورد تشکیل حکومت فراگیر تمکین نکردن، آیا حاضر به تقسیم قدرت خواهند شد؟
تشکر. من سلام و احترام شما جناب صمد و همچنان به شنوندگان گرامی شما احترام تقدیم می کنم. تجربه بیشتر از 2 سال نشان می ده که مسئله شراکت، مسئله تقسیم قدرت لااقل در نزد رهبری بالای طالبا یک چیزی وجود نداره. متاسفانه مشکل اساسی طالبا خود ذهن طالبانی است و یه چیزی که از نام امارت، از نام امیرالمومنین به عیس فرامینش صادر بشه در واقع مبین از این حقیقت تلخ است که امیرالمومنین خود برحق و مستحق و یگانه حقیقت در افغانستان میدانه. به این خاطر است که تمام دساتی فرامین خود واجب التعمیل میدانه و حتی قسمی که ما و شما میشنویم میبینیم کسایی که از یوامر تقدیم میکنه اونا را به استرا مجرم میدانه و به ماخذه میکشانه. دیگه اینالی اینجا مسئله که متاسفانه در این 2 سال در پهلوی از این جنجالی که در خود طالبان، اداری طالبان زعامتشان وجود داره، چیزی که از جامعه بین‌المللی مطرح میشه مثل که جناب صمد توضیح کردن، این مسئله یک تعریف گنگ است، هنوز وضاحت کامل نداره که هدف از اینا از حکومت فراگیر چی است، اینا چی نوه میخواین، چی نوه اشتراکه. نظر شخص خود ما باعث یک شاگرد حقوق و نظر انجمن حقوقدانان افغانستان می است که تأکید اساسی به این صورت بگیره که صحبت ها و گفتمان ای باید ارزش محور باشه، باید ارزش ها تعریف شه، مثل که پیشتر هم تأکید شد. مسئله اساسی به این است که افغانستان باید بعد از این مشکلات طولانی و تاریخی راه‌های حل بنیادی باید سراغ شود. بله. دیدگاه ما ای از دیدگاه انجمن ما که زیادتر باید مسئله نظام فراگیر، یعنی یک نظام قانونمند، نظام قانون سالار، نظام مبتنی بر قانون اساسی باید ای امون محور اصلی گفتمان قرار بگیره، برای از این که در پرتو یک قانون اساسی است که مجموع احاد ملت افغانستان، مجموع نیروهای سیاسی حتی از رژیم پادشاهی افغانستان تا به می طالبان موجود میتونه قانون اساسی را به حیث یک چتر کلگی را به حساب دهی داخل باشن و در عین حال دو موزلی اساسی که دهی 2 سال وجود داشته که عبارت از فقدان حاکمیت قانون نست و این باعث شده که عدم موجودیت قانون اساسی که در واقع در احوال فعلی اگر ما و شما مسلکی به موضوع نگاه بکنیم متاسفانه افغانستان دولت نداره، یک حاکمیت وجود داره که در نهایتش باعث حکومت دفکتوی طالبان ما میتانی میده تعریف بکنیم. چرا دولت وجود نداره؟ به خاطر از اینکه دولت مقتدر ملی بر اساس قانون اساسی ایجاد میشه، به می خاطر است که باید تأکید اساسی بر مسئله قانون اساسی صورت بگیره که در 2 سال یک بحران بزرگ به وجود آمده که در پهلوی دیگه بحرانات که عبارت از بحران بزرگی حقوقی است. تا زمانی که بحران حقوقی مهار نشه، یعنی قانون اساسی ولو به شکل معقد به وجود نبیه، دروازه و را به خاطر عل بحران مشروعیت به وجود نمیه. و در این گزارش چیزی بسیار خوبی که توجه مرا جلب کرده و دیروز هم در یک مصاحبه میره عرض کردم، تأکید صورت گرفته بر کنوانسیونای اساسی بین‌المللی که افغانستان از قبل با او الحاق کرده، مثلا تأکید بر کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون حقوق اقتصادی و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان به این بسیار تأکید شده و در عین حال از حاکمیت قانون و مسئله ضرورت قانون اساسی هم تذکر رفته. به این خاطر بسیار خوب است که اگر این مسائل و عیس ارزش ها ایده محور صحبت ها گفتمان کلان ملی قرار داده شده.
تشکر میکنم. جناب صمد، پس از نشر گزارش فریدون سنرلی اوغلو، امان کننده ویژه سازمان ملل متحد بر افغانستان به شورای امنیت، حرفای در مورد احتمال برگزاری لوی جرگه هم از جهتهای شنیده شد. آیا واقعا شرایط برای برگزاری لوی جرگه یا حداقل گفتمان قابل تصور و پیشبینی هست؟
ببینین، موضوع لوی جرگه من هست یک مکانیزمی افغانی، یک قضیه است که هنوز فکر میکنم مطرح کردنش درست نیست، چون ما باید با یک پروسه، یک روند سر و کار داشته باشیم و ملل متحد میخواد یک روندی را برای بیاندازه که شامل یک نقشه راه جدید باشه. یعنی جدید به این معنی که البته بعضی موضوعات گذشته هم موندار دو دخیل میباشه، ولی از یک شیوه جدید استفاده شده برای تعامل، هم تعامل که خارجی ها با افغان ها دارن، هم تعامل که خارجی ها با هم دیگر دارن و هم تعامل که افغان ها بین هم دیگر دارن و باید داشته باشن که ندارن، که دو معلومدار طالب ها یک رکن عمده هستن چون حاکمیت بدستشان است. لحاظا من فکر میکنم که در ارتباط با موضوع جرگه و اینا ما باید اول برگردیم به قدمای اولی و قدمای ابتدایی، باید اول یک تعدابی گذاشته شوه که او شامل امی گفتمان هاست و دیالوگ های است که قرار است برای بیافته و امی عالم برای افتاده. چندین حرکت افغان ها در خارج و در داخل بسیار به صورت آرام و بسیار به صورت من فکر میکنم بدون سر و صدای زیاد و دغدغه، اینا برای یک هدف والاتر و بزرگتر، دور از این غوغای روزمره که ما شما در رسانه ها میشنویم و شکل زیادتر احساساتی داره و تبلیغاتی داره و روانی داره، من فکر میکنم ایجاب میکنه تا علاقات متفکر افغان برای خیر کشور و مردم خود و صلاح کشور خود باید همچو حرکت ها و دیالوگ های را برای بیندازم که یک تعداد افتاده و اینا بالاخره پل شوند بین داخل افغانستان و خارج و به طرف اعتماد سازی قدم بگذارند. ببینین، ما شما یک کشوری هستیم که 45 سال نزاع و جنگ به انواع و اشکال مختلف گذشتاندیم، انواع و اشکال مختلف، و دو ابرقدرت جهان در رو مملکت آمده جنگ کرده، کشتار کرده، ویران کرده، ساخته یا نساخته، پس دوباره برگشته و افغانستان به می حالتی که امروز ببینیم گذاشتن. این که طالبا جبر زمان به می شکل آمد و طالبا حاکمیت به دست گرفتن بار جنگ های بسیار طولانی، این هم معلوم‌دار جزء از تاریخچه است و ما نمیتونیم این کار بکنیم، یک واقعیت است امروز. لحاظا با واقعیت باید سر کار داشت و من فکر میکنم بر از این که ما به یک مکانیزم مثل جرگه یا شورا یا هر چیز دیگه برسیم، باید از قدمای ابتدایی و تعداب سازی شروع بکنیم و جامعه بین‌المللی هم در این قسمت باید ما را همکاری کنه، ما جامعه بین‌المللی را همکاری کنیم و طالبان هم این را درک کنن که قسمی که سادات صاحب فرمودن دقیق فرمودن، افغانستان باید دولت داشته باشد، دولت مشروع و دولتی را که به رسمیت شناخته شده، هم از طرف مردم افغانستان و هم از طرف جامعه بین‌المللی، چیزی که امروز فاقد از او است متاسفانه. لحاظ بر از این که ما یک دولت داشته باشیم، در راپور آقای سرین‌الاوغلو هم آمده که افغانستان چطور دوباره میشه با یک پروسه مشروعیت بخشی و جامعه بین‌المللی و سیستم بین‌المللی پس دوباره ادغام کرد. لحاظا این پروسیجرها هر کدام مستلزم معلومدار فعالیت و تپ و تلاش بسیار زیادی است که بالاخره باید منجر به می شود و این شامل باز هم طالبا می شود. در اینجا امو مسئولیت بزرگ باز هم به دوش طالبا است تا اونا بتانند در گفتمانی که بین خود دارند. ببینین امروز یک گفتمان بسیار جالب و جدی در بین خود طالبا جریان داره و اگر شبه که در گفتمانی که طالبا بین خود دارن به می فیصله برسن که خیر و فلاح و صلاح افغانستان درمی است که چطور دولت مشروع ایجاد شود و چطور بالاخره یک شناسایی بین المللی کسب کنه و مردم افغانستان و کشور افغانستان پس دوباره عمو جایگاه خود در سیستم بین المللی ایراز بکنن.
تشکر میکنم. آقای سادات، شما حالا اشاره هم داشتین به این که افغانستان در بیش از دو سال گذشته قانون اساسی حاکم نداشته، آنچی بوده فرمانها و دستورهای خود طالبان بوده. حالا با باور شما در یک مدل حکومت فراگیر با توجه به وضعیت فعلی افغانستان چگونه ممکن هست در نخست باید قانون اساسی پذیرفته شود بعد از او برن طرف گفتمان ملی، یا این که نخست گفتمان مهم است و بعدش قانون اساسی؟
تشکر. معلوم دار است که مسئله گفتمان مسئله اساسی است، یعنی بدون رفتن به مذاکره، به صحبت، به گفتمان و یک گفتمان بزرگ ملی خب به جای ما و شما نمی رسیم. اما شرط مذاکرات، شرط اساسی همی است که ما باید موضوع مذاکرات خود باید تعریف بکنیم که ما سری چی میخواییم صحبت بکنیم و گفتمان کلان ملی که برا انداخته میشه بر مدار کدام ارزشا باید باشه. در اینجا ای بسیار ضرور است که ما به مصالح اولیای افغانستان باید چنگ بزنیم، بر اساس منافع کلان ملی افغانستان باید صحبت بکنیم و معیارها را به این حساب تعریف بکنیم. در اینجا هدف مهی است که یک تعداد ارزش های وجود داره که او ارزش ها بالاتر از قدرت طالبان است و ارزش های است که در وجود یک از، در وجود یک گروه، در وجود یک تنظیم و حتی به حساب یک قوم و یا به حساب یک منطقه در مجموع میتانه شامل آل کلگی شود. به این خاطر ای بسیار ضرور است که ما ارزش‌های خود تعریف بکنیم، ارزش‌ها را بر اساس نیازهای داخل افغانستان، یعنی بر اساس کتاب خونبار افغانستان ما باید تعریف بکنیم، نه ای که از بیرون ما نسخه پردازی‌ها بکنیم. اینال نیاز اصلی افغانستان بازم همین مسئله است که متاسفانه اگر در افغانستان دولت مقتدر ملی بر مبنای قانون اساسی شکل نگیره، هر چی زودتر ای به این مفهوم است که منافع ملی افغانستان ما قربان بسازیم و در اینجا معلومدار مسئولیت اساسی متوجه طالبا است. مثلا دمی چند روز پیش ما و شما متوجه شدیم که در رابطه به می تراژدی افغانای ما در داخل پاکستان و با این ستمی که حکومت موقت پاکستان بر افغانای ما، بر مهاجرین اینا اعمال میکنن، سر و صدای را ما از اداری طالبا از زحمت چون شنیدیم. برای من بسیار جالب بود که خود رئیس الوزرای طالبان از پاکستان تقاضا میکرد که بر اساس نرمای بین‌المللی باید برخورد شو و اینا، یعنی نرمای ملل متحد هدفش بود و حتی از ایجاد یک کمیسیون حقوقی هم ما و شما شنیدیم. اما اینال سوال اساسی راجع میشه به زعامت طالبا با آدرس خود رئیس الوزرای طالبان که شما زمانی که چارتر ملل متحد دهی دو سال و چند ماه حتی یک بار تلویحاً هم نگفتین که ما منشور ملل متحد قبول داریم، حتی یک بار هم نگفتین که ما میثاقای بین‌المللی که قبلن افغانستان به او الحاق کرده و افغانستان ملزم برای رعایت از او است ما این قبول داریم، چگونه برای حل مزی موزله به ملل متحد مراجعه می کنیم؟ به می خاطر است که متاسفانه امی عدم برسمیت شناختن حکومت افغانستان، امی فقدان مشروعیت، نبود دولت، ای چی می شه؟ منافع ملی افغانستان ضربه می خوره، منافع مردم ضربه می خوره و حق و حقوق افغانا چی در داخل افغانستان چی در بیرون که پامال میشه. دیگه ما در افغانستان مرجعی وجود نداره که از آدرس از او به ملل متحد مراجع بین‌المللی شکایتی صورت بگیره. اینمی قضیه ما این موضوع را کاملا وضاحت میده. به این خاطر است که طالبان، اداره طالبان قبل از همه باید به منافع ملی افغانستان تمکین بکنن. اگه اینا متوجه از این مسئله نمیشن، این به این مفهوم است که یک بار دیگه اداره طالبان، زعامت طالبان منافع کلان ملی افغانستان فدای یک تعداد برداشتای خاص ایدئولوژی که خودشان میکنن، مثل که دفعه قبلی با لجاجت به حساب تاکید به ای که به اسامه را اتمن اسامه بن لادن ما نگاه میکنیم گویا میمان ماست و چطور دلایل گفته شد، در واقع در عالم ظاهر خب مسئولیت اصلی متوجه زعامت طالبا بود که باعث ازی شد که افغانستان مورد هجوم نظامی ایالات متحده آمریکا قرار بگیره. در احوال فعلی هم افغانستان درست است که برای فعلا در افغانستان جنگ فروکش کرده، اما ما از ثبات، از سل پایدار فرسخا فاصله داریم و اگر در اینجا برخودی در این مسئله رهبری طالبات هم که نمی کنن، به این مفهوم است که متاسفانه چالش های در داخل، در منطقه، در عرصه بکندلی به وجود می انکشاف می کنه، کلان می شه که اون منافع افغانستان و خود افغانستان متاسفانه قربان خواهد شد. افغانستان یک دفعه دیگه به طرف آشوبای بسیار کلان خاطر است.
تشکر میکنم آقای صمد. چون فرصت حدودا 5-6 دقیقه دیگه داریم، میخوایم برنامه را جنبندی هم بکنیم. آیا به همین شکل ادامه خواهد یافت طالبان در قدرت بدون مشروعیت بین المللی، نبود قانون اساسی و بالاخره در انزوا، یا ای که تغییر هم قابل تصور و پیشبینی هست؟
امیدواری همی است که البته تغییر مد نظر باشه و تغییر وقت صورت میگیره که چند رکن عمده البته فعال شوند و باز هماهنگ شوند و بالاخره جز یک روان شوند و به یک نتیجه مشترک برسیم و در این همه اجزا باید دخیل باشند. به می خاطر است که دخیل بودن طالبان مهم است و تصمیمی را که طالبان از این به بعد باید بگیرن و غوری را که سر از این گزارش و راپورها باید معطوف بدارن و توجه بکنن و از اون نتیجه گیری بکنن و تصمیم خود را بگیرن، این البته رکن عمده است. و وقتی که طالبان هم میگیم، ما باز میدانیم که در رهبری طالبان که در قندهار است باید همچو یک تغییر ذهنیت صورت بگیره. خب برای از اینکه کار انجام شود، جامعه بین‌المللی آل آمادگی خود ابراز داشته که دست به کار شود و یک روند نو برا بیاندازه. از افغانام توقع میره تا اینا هم متوجه آل احوال خود شوند. ببینین، گفته شده که افغانستان با یک بنبست روبرو است. افغانستان با بحران‌های متنوع روبرو است. افغانستان مشروعیت کافی نداره. افغانستان رسمیت که لازم است من حیث یک ملت دولت نداره. لحاظا ما پس دوباره این باید احیا کنیم و این مشکل حل بکنیم. برای از این کار افغان ها مسئولیت های خود دارن، طالبان مسئولیت بزرگترین دارن، جامعه بین‌المللی همچنان و کشورهای منطقه. و در اینجا نقش منطقه هم بسیار مهم است، چون در گذشته ما میفهمیم که جغرافیای ما و شرایط جیوپولیتیک و رقابت‌های جهانی و رقابت‌های منطقوی همیشه افغانستان با بحران روبرو ساخته و درس‌هایی را که از تاریخ باید بگیریم. ببینین، امی گفتمانی را که می‌گوییم، این گفتمان باید از یک گفتمان بین ما افغان‌ها در ارتباط با تاریخ ما شروع شود. ما باید روایت‌های مشترک تاریخی خود را درک کنیم که چی است، در کجا اشتباه کردیم، در کجا ما اشتباه کردیم، در کجا خارجی ها و بیرونی ها اشتباه کردن و باعث این حالت و وضعیت فعلی شدن و یا 45 سال بحران شدن. لذا من فکر میکنم که در این مقطع ما نه تنها که با بنبست روبرو هستیم، بلکه جامعه بین المللی همچنان خواستار از این نیست به هیچ صورت، نه مردم افغانستان، و در راپور بسیار واضح تاکید شده بالاش، نه مردم افغانستان، نه کشورهای منطقه و نه جامعه بین المللی در مجموع خواهان اثرگیری جنگ در افغانستان است. لحاظا یگانه راهی که باقی مانده راه یک مصالحه و راه صحبت و گفتمان ملی و سیاسی، بالاخره سیاسی است. ولی این باید منجر به این نباشه یا اساسش این نباشه که باز این گفتمان تقسیم قدرت است. ببینید تقسیم قدرت باز در یک مرحله باید در یک چوکات خاص مطرح شود. ما افغان ها یکان دفعه از این حرف میزنیم که فردا ما توقعی داریم که یک کنفرانس بن دیگه دایر شود، ولی این کار امکان پذیر نیست و عملی هم نیست. لحاظا ما حرف از یک جای دیگه باید آغاز کنیم تا به اون مرحله برسیم که همه به توافق برسن که چطور حاکمیت ملی میتونه که ایجاد شود و چطور مردم در تعیین سرنوشت خود سهم داشته باشند.
تشکر میکنم. و آقای سادات، اگر فشرده پاسخ بگوین که کدام عامل میتونه طالبان را به گفتمان ملی ترغیب بکنه یا وادار بسازه تا در نتیجه حکومت فراگیر ملی تشکیل شود؟
تشکر. هدف و فکر میکنم هدفی که ما تعیین میکنیم در برابر خود قرار میتیم ایجاد حکومت فراگیر نباید باشه. هدف نجات افغانستان باید باشه با تشخیص دقیق از این که همین لحظه به اسلام و پاشنه آشیل افغانستان کدام است. در بحثی که صورت گرفت در چند دقیقه محدود، یک موضوع وضاحت داره که اصل مشکل افغانستان فقدان کلان افغانستان، فقدان دولت مقتدر ملی قانون محور عدالت گستر است. همچی یک دولت هیچ وقت ایجاد نخواهد شد تا زمانی که قانون اساسی مطرح نشد. این قانون اساسی است که بحران حقوقی را مهار میکنه، دروازه را باز میکنه برای چی؟ برای رفتن به طرف حل بحران مشروعیت. حل بحران مشروعیت در صلاحیت مردم افغانستان است. حاکمیت ملی باید اعمال شود که او حاکمیت ملی عبارت از تمثیل و ابراز اراده ملی، اراده مردم افغانستان است. به این خاطر وظیفه افغانای بیرون، به اصطلاح دایسپورای افغانستان، همی است که ما به منافع ملی خود چنگ بزنیم. و انجمن حقوقدانا در طی از دو سال در فراخوانای متعدد یک مسئله را که ما مطرح کردیم که به ابل المتین ای مأخوذ از یک حدیث پیغمبر اسلام است، ریسمان نجات ما نامیده. ریسمان نجات ما پیدا بکنیم، نقطه مرکز اصلی یا مرکز اصلی نجات اینمی قانون اساسی است، اینمی حاکمیت قانون است. بدون رفتن به قانون اساسی در مشکل در داخل افغانستان حل میشه. مسئله حقوق و آزادی مردم فقط در وجود قانون معنا پیدا میکنه. این قانون اساسی است که پل وصل افغانستان با جامعه بین‌المللی میشه. به این خاطر یک حق است، حق افغانا هست، حق مردم ماست، حق افغانستان است. و حق معلوم دار است که حق داده نمیشه، حق گرفته میشه. باید صدای مشترک بسازیم بدون هر نوع تبعیض و تمایز بیرونی. مجموع افغان ها در هر ضلع از شطرنج پررنج افغانستان که قرار داشتن باید به منافع ملی خود متوجه باشن و صدای خود متقربتر، مشترکتر بسازن به دفاع از افغانستان و به خاطر قانون اساسی برای رفتن به طرف یک نظام قانونمند و همشمول.
تشکر میکنم از شما مهمانان عزیز در این برنامه، آقایان میر عبدالواحد سادات، رئیس انجمن حقوقدانان افغانستان در اروپا، و جناب عمر صمد، سفیر پیشین افغانستان در فرانسه و کانادا، و از آگاهان مسائل سیاسی. سپاسگزار شنونده های عزیز که شما هم در این برنامه ما را همراهی کردید.